ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که افغانستان منبع تروریسم در کشورش است و از این رو باید تمامی اصول بین المللی، سرحدات در گذرگاه های مرزی بین دو کشور عملی شوند. و این را امروز 27 مارس در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت و حکومت طالبان را متهم کرد که با وجود آگاهی از مخفیگاه های امن تروریستان در قلمرو افغانستان، اقدامات را برای مبارزه با آنها روی دست نگرفته است. اسلام آباد پیش از این از حکومت طالبان خواسته بود که در برابر تحریک طالبان پاکستان که به گفته مقام های پاکستانی در افغانستان مستقر است، مبارزه جدی کند. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه خواجه آصف چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که موضوع تروریسم در پاکستان مشکل داخلی آن کشور است و حکومت طالبان هیچ گروهی را اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان برای تهدید کشورهای دیگر استفاده کند. خواجه آصف حالا می‌گوید که با وضع تدابیر شدید در سرحدات میان دو کشور، اسلام آباد از ورود تروریستان به پاکستان جلوگیری خواهد کرد. او تاکید کرد که تنها به کسان اجازه عبور از این گذرگاه های مرزی داده خواهد شد که پاسپورت و ویزا داشته باشند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در سال جاری میلادی 180 هزار شهروند افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو اند که نصفی از آنها کودکانند. این اداره روز گذشته 26 ماه مارس با نشر گزارش گفت که افغانستان با آفات طبیعی مانند سیلاب ها، زلزله، لغزش زمین و خشکسالی مواجه است که دلیل اصلی آن تغییر اقلیم می باشد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش باران و برف و همچنان جاری شدن سیلاب ها را در شماری از ولایت های افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره امروز 27 مارس در اعلامیه گفت که بارندگی شدید برف و باران در بیش از 25 ولایت افغانستان از جمله بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان و رزگان، زابل، غزنی، خوست، لوگر، پکتیا و پکتیکا و همچنان کابل پیش بینی شده است. در اعلامیه میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلی متر و میزان ریزش برف از 15 تا 30 سانتی متر خوانده شده است. اداره امور پناهجویان اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای این اتحادیه با شمار بی سابقه درخواست های پناهندگی روبرو اند. این اداره در گزارش خود که روز گذشته 26 مارس در وبسایت خود نشر کرد گفت که تنها در ماه جنوری سال جاری میلادی 94 هزار درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که از آن میان 14 هزار درخواست از شهروندان سوریه و 8600 درخواست دیگر از سوی شهروندان افغانستان می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نگرانی آمریکا از افزایش تهدید شاخه خراسان گروه داعش، این نگرانی تا چه حد موجه است؟ یک تحلیلگر میگوید
بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است. علت اصلیش این است که اونا درک میکنن و نظر به معلوماتی که دارن.
در سال 2024 افغانان دومین گروه بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا بودند. یونسف از افزایش خطرات آفات طبیعی در افغانستان سخن میگوید. یک افغان گفت
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درخت های مردم اگه خشک شده از بیوی، خشکسالی، بروجه و توان چاکندن نداره.
گزارش در مورد این که آپارتاید جنسیتی چیست و چرا به رسمیت شناختن آن در افغانستان تاکید می شود. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از مدت ها قبل به این سو نگران احتمال فعالیت های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش است. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود. این در حال است که لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه بار دیگر خواستار حمله بر مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
در پی حملات هفته گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در کندهار و مسکو، وزارت خارجه ایالات متحده از توانایی شاخه خراسان گروه داعش در انجام فعالیت‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. میتیو میلر، سخنگوی این وزارت که روز گذشته در واشنگتن به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد، گفت که امریکا به صراحت اعلام کرده است که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود و آنان برای این هدف با متحدانشان کار میکنند. وی درباره تهدید و فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان گفت:
در مورد افغانستان باید بگویم که ما همیشه گفتیم که مهم است این کشور دیگر به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود که میخواهند به امریکا آسیب برسانند. ما تعهد خود را برای برخورد با تروریست ها در افغانستان نشان داده ایم، اما با طالبان نیز روشن کردیم که مبارزه با گروه های تروریستی در داخل افغانستان به نفع آنها است.
سخنگوی حکومت طالبان به این اظهارات وزارت خارجه امریکا واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای افغانستان نیست. این در حال است که شاخه خراسان گروه داعش پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان حملات خونینی را در ولایات مختلف افغانستان انجام داده و برخی از مقامهای حکومت طالبان را نیز هدف قرار داده است. همزمان مایک پامپیو وزیر خارجه سابق امریکا به روز چهارشنبه در صفحه اکس خود با اشاره به حمله داعش به مسکو نوشته است: این حمله نشان می‌دهد که تهدید داعش هنوز تمام نشده است. پامپیو همچنین به عنوان انتقاد نوشته است: برخورد جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان این تهدید را افزایش داده است. پیش از این لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار حمله به مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده بود. گراهام در صفحه اکس خود نوشته بود که آنان باید اهداف مربوط به شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را هدف قرار دهند و تا دیر نشده عملیات این گروه را خونسا کنند. گفتنی است که روز یکشنبه مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز از افزایش توان عملیاتی شاخه خراسان گروه داعش ابراز نگرانی کرده بود. مکال در برنامه رو در روی ملت شبکه CBS در پاسخ به این سوال که آیا داعش می تواند به آمریکا حمله کند گفت: این طور به نظر می رسد. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
گزارش بود در مورد نگرانی های مقامات امریکا در رابطه با گسترش فعالیت های داعش و افزایش توانایی آن برای پیشبرد عملیات در کشورهای غربی. این تهدیدها تا چه اندازه واقعی می باشند و نگرانی کشورهای غربی در این مورد تا چه حد موجه است؟ همین سوال ها را با جنرال اجمل عمر شینوار، سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی در میان گذاشتیم.
شما ببینید، بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است و به عین ترتیب وقتی که ایالات متحده آمریکا مسئولین رسمیشان در این مورد تشویش نشان میدن، علت اصلیش ای است که اونا درک میکنن و نظر به معلوماتی که دارن که داعش روز به روز در قسمت سربازگیریشان کارایشان تقریبا وسیع هست و فراگیر شده و به عین ترتیب توانایی ازیره شاید بعد از مدت کوتاهی پیدا بکنند که مستقیما اهداف منافع امریکا را در داخل امریکا و یا بیرون از ایالات متحده امریکا یا دیگر ممالک غربی تحت تاثیر و تحت عملیات خود قرار بدن. به او اساس این تشویش‌هایشان کاملا بجاست.
طالبان همیشه میگن و تاکید میکنن که داعش در افغانستان سرکوب کردن و قوه عملیاتیشان در داخل افغانستان بسیار محدود شده و می حمله که به مسکو هم شد قرار معلوم افرادی که در اونجا در ارتباط دستگیر شدن و یا متهم شدن به این موضوع افرادی هستند که با افغانستان ارتباط ندارن بلکه به کشورهای آسیای میانه ارتباط دارن. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟
اگر ما به استراتژی عمومی داعش نظر بیندازیم، داعش شبکه تروریستی جهانی است که او مقاعد به کدام جغرافیای خاص و به کدام قاره خاص نمیشه. اونا همه برنامه‌شان به سطح جهانی است، ولی بعد از حاکم شدن طالبان با ولایت تمام اراضی افغانستان برای از اینا فرصت بیشتر تحرکات و فعالیت‌هایشان معیا شده. واقعا طالبان می ظرفیت و توانایی ندارن که اینا بتوانند تحرکات شبکه تروریستی داعش را تحلیل بکنن بر اساس معلوماتی که دارن و تحرکات از اونا را جدی بگیرن. و بحث دیگه که در این مورد مطرح میشه و عبارت از این است که وقتی که از زندانهای افغانستان اعضای شبکه داعش رها شدن، اونا کجا رفتن؟ عملا ما از تحرکات داعش میتونیم یاد بکنیم که وقتی که اینا در قندهار میتونن هم که عملیات پیچیده را بالای تماما اعضای متوسط الرتبه و پایین رتبه طالبان انجام بدن، یا در دفاتر والیایشان و قماندانی های امنیشان عملا اینا هم عملیات انجام دادن. فلهازا به این نتیجه میرسیم که طالبان میخواهند این واقعیت را پنهان بکنن، ولی یک نقطه بسیار خطرناک است برای افغانستان و برای منطقه و برای جهان.
چون در داخل افغانستان وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که او فعالیت هایی که در گذشته بود در زمان جمهوریت در افغانستان و بسیار مسئولیت ها را داعش همیشه به گردن میگرفته داخل افغانستان، دیگه اوقدر ادعاهای وجود نداره. یک موضوع قندهار با برجاش باشه، بله. اما در موضوع مسکو که بسیار زیاد یک حمله شدید بود و تقریبا 140 نفر که رفته بودن بر تماشای یک کنسرت در اونجا کشته شدن، در اونجا ای اتهام وارد شده که شاخه خراسان داعش که گویا مرکزش در افغانستان است این حمله را انجام داده. اما در این حال کسانی که در این حمله بودن نه افغان بودن و نه ارتباط با افغانستان داشتن.
یک واقعیت است بدون شک در شبکه تروریستی، با وجودی که اون رهبرشان از افغانستان انتخاب شده، ولی همش هم تحرکات سنجیده شده شبکه های استخباراتی منطقه به خصوص پاکستان است. اینا چطور میتونن همین مسئولیت را به دوش افغانستان بندازن؟ ولی نکته دیگه هم مهمی است که در خود داخل پاکستان هم امو اختلافات سیاسیشان در اردو و در استخباراتشان رخ نکده. اینمی حوادث که فعلا از لحاظ عملیاتی تروریستی در داخل پاکستان اتفاق میفته، این هم از اثر اختلافات داخلی خودشان است، با وجودی که اینا باز هم انگشت انتقاد را به طالبان میگیرن.
صحبتی بود با جنرال اجمل عمر شینوار، سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یونیسف میگوید که ده‌ها هزار تن در افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو هستند. این اداره ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان را کودکان تشکیل می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید ده ها هزار تن در افغانستان با خطر بلای طبیعی از جمله خشکسالی، سیلاب و زلزله روبرو هستند. یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود تحت عنوان طرح پاسخگویی و نیازهای بشردوستانه در سال 2024 گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در افغانستان در معرض خطر بلای طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان کودکان را تشکیل می‌دهد. یونیسف می‌افزاید که امسال 23.7 میلیون نفر از جمله 12.4 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در این گزارش آمده است که افغانستان به دلیل مناطق کوهستانی و تخریب محیط زیست به شدت با خطرات بلای طبیعی شدید و مکرر مانند سیلاب، زلزله، برف کوچ، رانش زمین و خشکسالی روبرو است. بر اساس این گزارش میزان ناامنی غذایی در افغانستان از ماه نوامبر سال 2023 تا مارچ سال 2024 بدتر شده که 15.8 میلیون نفر یعنی 36% از کل جمعیت با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این اداره ملل متحد میگوید به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و پس از زمستان نسبتاً خشک، خطر باران شدید و سیلاب‌ها در تابستان امسال افزایش یافته است که این میتواند به زیرساخت و زمین‌های زراعتی آسیب برساند. یونیسف در این گزارش همچنان با اشاره به زمین لرزه‌های ماه فوریه با قدرت 4.6 ریشتر تا 5 رشتر در ولایات تخار، بلخ، کندوز و بدخشان گفته است که خطر زلزله های بیشتر در این مناطق و دیگر مناطق وجود دارد. این در حال است که برخی از افغان ها می گویند که بلای طبیعی تاثیر بدی بر زندگی آنها گذاشته است. صفدر، یک دهقان از ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، بر رادیو آزادی می گوید که با گذشت هر سال وضعیت کشت و کارشان بدتر شده است.
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درخت های مردم اگر خشک شده از بیاوی خوشحالی بروزه و توان چاکندن نداره و از مردم خیلی خراب است.
عبدالظاهر کریمی یک تن از باشندگان دره تیتن ولسوالی نورگرام نورستان میگوید که پس از رانش زمین در این ولایت مردم دوباره نتوانستند سر پا بیستند.
در حال حاضر هم باران می بارد. مشکلات بسیار زیاد است. درباره حادثه قبلی ما صحبت زیاد کردیم. حکومت هم اینجا آمد اما هیچ اقدام به ما نشده است. مشکلات بسیار زیاد است. در یک خانه 5 تا 6 خانواده زندگی می کنند. حتی به قریه های دیگر منتقل شدند. کسانی که اقتصادشان معمولی بود کاملا وضعیتشان خراب است و در خیمه ها زندگی می کنند.
درباره اقدامات حکومت طالبان برای کاهش خطرات بلای طبیعی و نگرانی‌های دهقان و مردم از ملا جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. افغانستان با تغییرات شدید اقلیمی روبرو است که سبب این بلای طبیعی می‌شود. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی می گوید افغانستان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در جنوری سال 2024 در اتحادیه اروپا بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی یا EUAA می گوید افغانان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در کشورهای اروپایی هستند. این آژانس در تحلیل که روز سه‌شنبه 26 ماه مارچ نشر کرده گفته است 94,000 درخواست پناهندگی در ماه جنوری 2024 در اتحادیه اروپا ثبت شده که نسبت به جنوری سال گذشته 29% کاهش را نشان می دهد. از این میان 8,600 درخواست پناهندگی از افغانان بوده است. جرمنی در این ماه با دریافت 28,000 درخواست پناهندگی مهمترین مقصد پناهجویان بوده است که 30% از مجموع درخواستی ها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مدت زمان را تشکیل می دهد. بر اساس تحلیل آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز بعد از جرمنی مهمترین مقاصد پناهجویان در اتحادیه اروپا اند. در تحلیل این آژانس همچنان آمده که درخواست پناهندگی از سوی سوریه ها با توجه به ماه اکتبر 2023 که 15% از همه درخواستی ها را تشکیل میداد کاهش یافته است، اما مردم سنگالی اکنون به ملیت اصلی درخواست کننده حمایت بین المللی در اتحادیه اروپا تبدیل شدند. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان از چگونگی راه پناهندگی از سوی کشورهای اروپایی انتقاد دارند. حلیمه یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم به خاطر شرایط شدید امنیتی که داشتم، مجبور شدم افغانستان را ترک کنم به کشورهای اتحادیه اروپا هم که درخواست دادم. متاسفانه هیچ رسیدگی نشده و هیچ گونه پیامی که برای ما امیدوار کننده باشه من اصلا دریافت نکردم.
زکرولا نیز بیشتر از یک سال می شود به کشور جرمنی درخواست پناهندگی داده است، اما به گفته او تا هنوز در انتظار پاسخی است که دریافت نکرده است.
تقریبا بیش از یک سال جمع می شود بر ما از طرف وزارت خارجه آلمان هیچ کدام ایمیل یا کدام تایید بر ما چیزی نامده.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صدها تن به شمول خبرنگاران، فعالان مدنی، فرهنگیان، معترضان، کارمندان نظامی پیشین جمهوریت و مخالفان سیاست‌های حکومت طالبان به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند مجبور به ترک کشور و پناهندگی در کشورهای غربی و آسیایی شدند. اکنون شمار زیادی از این افراد در کشورهای همسایه افغانستان که ادعا می‌کنند از شرایط خوبی نیز برخوردار نیستند در انتظار پاسخی از کشورهایی‌اند که درخواست پناهندگی دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیشتر از فعالان حقوق زنان میگویند که با در نظر داشت وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان، اپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اپارتاید جنسیتی چیست و چرا روی به رسمیت شناختن آن در افغانستان تحت سلطه طالبان تاکید ورزیده می شود؟ فرشتنگا در این گزارش مفصل سعی کرده تا به این پرسش ها پاسخ پیدا کند.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، یک استیلایی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر با ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح استیلای آپارتاید. آپارتاید چیست؟ در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریباً 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفید پوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان و سایر گروه‌های غیر سفید پوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه ای را برای گروه‌های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره‌های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
و آپارتاید جنسیتی عموماً تبعیض علیه زنان و دختران اشاره میکنه و این سیستم میتونه که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه باشه. آپارتاید جنسیتی باعث میشه که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشانه.
ادا خاموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که نمونه‌های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می‌شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده. برتری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم و قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخوانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق آپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد.
In my previous reports, and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls.
در گزارش‌های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته ایم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می دهد واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 ماه مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره های دولتی و اما اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نخست نامش گرفته شود، میگوید که حکومت طالبان بین زنان و مردان فرق قائل است و به گفته او این وضعیت زنان و دختران را بسیار مایوس کرده.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کرده. نمیفهمم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
اگر اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، برای افغانستان زیر سلطه طالبان چی معنای خواهد داشت؟ و دا خاموش چنین پاسخ می دهد.
اگر بتوانیم این را به رسمیت بشناسیم، بلکل که می توانه پایان برای تمام خشونت ها در داخل افغانستان و قوانین بین المللی که می توانه روی این پرونده واسط بکنه و بررسی دقیق ملی و بین المللی شوره ایجاد بکنه و ما کاری بکنیم که مسئولین به چالش بکشیم، مقتولین به چالش بکشیم و کسانی که باعث خشونت و افزایش خشونت و افزایش تبعیض جنسیتی در به چالش بکشیم و بتانیم پاسخگویشان بسازیم در تقابل برای این عکس‌العمل و این کار.
ادربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی، میگوید که این ممکن است که طالبان به دلیل محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان به محکمه بین المللی کشانده شوند. او گفت که در این بار زنان افغان تنها نیستند.
این ممکن است و این فقط زنان افغان نیستند که میگویند. افراد مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، این اصطلاح را سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از دیپلمات‌ها و کارشناسان به کار بردند و دلیل این که این بحث به ویژه در حال حاضر مهم است این است که فرصت خاصی برای تغییر و تقویت قوانین بین المللی وجود دارد تا آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی مبدل شود و این فرصت از طریق پروسه‌ای است که در حال حاضر در سازمان ملل متحد در جریان است. تعریف فعلی فقط آپارتاید را عملی توصیف می کند که می تواند بر اساس نژاد انجام شود. اما آنچه که این فعالان افغان و دیگر کارشناسان حقوقی که با آنها کار می کنند از آن حمایت می کنند، اصلاح این تعریف است تا گفته شود که افزون بر نژاد، آپارتاید می تواند بر اساس جنسیت نیز انجام شود و این طبق قوانین بین المللی یک جرم است. بنابراین یک جلسه مهم در ماه اپریل در سازمان ملل متحد در مورد این پیشنویس معاهده در تشکل به نام کمیته ششم برگزار می شود و بسیار محتمل به نظر می رسد که برخی کشورها در آن بحث و کمیته ششم از این تغییر برای اضافه کردن جنسیت به تعریف آپارتاید دفاع کنند.
نصیر احمد اندیشان، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 55مین نشست این شورا در 26 فوریه 2024 گفت که آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی مبدل شود. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 دقیقه شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید که افغانستان منبع تروریسم در کشورش است و از این رو باید تمام اصول بین المللی سرحدات در گذرگاه های مرزی بین دو کشور عملی شود. و این را امروز 27 مارس در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت و حکومت طالبان را متهم کرد که با وجود آگاهی از مخفیگاه های امن تروریستان در قلمرو افغانستان، اقدامات را برای مبارزه با آنها روی دست نگرفته است. اداره امور پناهجویان اتحادیه اروپا می گوید که کشورهای این اتحادیه با شمار بی سابقه درخواست های پناهندگی روبرو است. این اداره در گزارش خود که روز گذشته 26 مارس در وبسایت خود نشر کرد گفت که تنها در ماه جنوری سال جاری میلادی 94,000 درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که از آن میان 14,000 درخواست از شهروندان سوریه و 8,600 درخواست دیگر از سوی شهروندان افغانستان می باشد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه گفته که بارندگی شدید برف و باران در بیش از 25 ولایت افغانستان از جمله بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان، اروزگان، زابل، غزنی، خوست، لوگر، پکتیا، پکتیکا و کابل پیشبینی شده است. و جنوب نوار غزه شب گذشته هدف بمباردمان شدید اسرائیل قرار گرفت. آژانس خبری فرانسه خبر داده که این حملات در حال صورت گرفته که فشارهای بین المللی برای آتش بس فوری در نوار غزه که با قحطی روبروست افزایش یافته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ویسال، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسال رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف در رابطه با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر هند در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های فوتبال آسیا. در بخش دوم مصاحبه داریم با واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم آلمان که تانست حریف از جمهوری چک را در سازمان اکتاگون شکست بده. و در اخیرم معلومات داریم در مورد خطرات مواد مخدر و دوپینگ در ورزش.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف را با خود داریم. اخیراً ملی پوشان فوتبال افغانستان تانستند که هند را در خود هندوستان ببرند 2-1 و چانس صعود ما به جام ملت‌های فوتبال آسیا بسیار زیاد زنده شد و امیدواری‌های صعود ما خیلی زیاد است برای جام ملت‌های فوتبال آسیا. به این خاطر با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال، خواستیم صحبت داشته باشیم که در این مورد بیشتر توضیحات بدن که در این مدت کم آقای اشلی وستوود چگونه تانست تیم را منسجم بکنه با وجود از اینکه ستاره های بسیار درخشانی که قبلا برای تیم ملی بسیار دستاورد داشته بودن هم در تیم نبود، ولی با وجود او هم اشلی وستوود تانست این دستاورد تاریخی را کسب بکنه و ما تقریبا بیش از 10 سال میشد که هند را شکست نداده بودیم. مشروف عزیز سلام، میشه در مورد از این که چگونه شد که افغانستان در این مدت کم آقای اشلی وستوود تیم منسجم بسازه و این نتیجه شگفتی رقم بخوره در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های فوتبال آسیا؟
شهرزاد سلام میکنم به شما و شهروندگان خوب شما. بذارین قبل از اینکه ما فاکتورها رو بگم، به صورت مشخص چهار فاکتور عمده وجود داره. یک مشخصه کوتاه از یک مربی موفق فوتبال برای شهروندگان شما تعریف بکنم. در فوتبال و در ورزش در مجموع دو رقم مربی وجود داره. یکی مربیانی که مدیریت خوبی دارن، یکی مربیانی که دانش خوبی رو دارن. مجموع این دوتا با هم یک مربی خوب می سازه. ما بسیار از مربیای خوب رو داریم که دانش فنی بسیار بالایی رو دارن، اما به دلیل اینکه مدیریت صحیح و لازمه در انسجام بخشی به تیم ندارن، هیچ وقت دانش‌های تاکتیکی اینا نتیجه نمیده. به طور مثال در فوتبال من رافائل بنیتس نام میگیرم، یک مربی نامدار اسپانیایی که بسیار از مربیا گفتن بنیتس مغز متفکر فوتباله، اما هیچ وقت نتیجه نگرفت. بخور مثلا مورینیو یک دوره آمد نام کشید، اما هر تیمی رفت نباخت، باخت و حذف شد، ولی مدیریت خود نتونست ثابت بکنه. اشلی ویست بود مربی حال حاضر تیم ملی ما، از این دست مربی هاییست که دانش مربیگری بسیار بالایی نداره به دلیلی که تجربه نداره، و کارنامهش نشان میده که از یک فوتبال باشگاهی کلبی هندوستان آمده تیم ملی ما را بر عهده گرفته، اما مدیریت خوب داره، ساماندهی و سازماندهی خوب را برای فوتبال بلده، چون از کشور فوتبالی میاد و اینا تاثیر داره. اشلی ویست بود مهمترین فکتش مدیریت و در واقع میتونم بگم اداره سالم و به جای تیم ملی فوتبال بود. ورنه حالا میام سر فکت ها که من کوتاه بگم، چندین فکت وجود داره در پهلوی اشلی ویست بود که من فکر میکنم 80% مدیریتش است، بلد هست در بحران چی رقم تیم جمع بکنه، و 20% دانش فنیش است. بازگشت ستاره ها به تیم ملی فوتبال که از ارکان های اصلی است. شما دیدید دیروز گلار کی زد، پنالتی رو کی گرفت، درخشش از کی بود، همه همین بازیکنایی بودن که تامی چند وقت پیش قهر کرده بودن و بسیاری اونا رو بی غیرت می‌خواندن. بازگشت امیرا شد، رحمت اکبری جمله بازیکنای معترض بود، فرید سادات که پنالتی رو گرفت جمله بازیکنای معترض بود، شریف محمد جز بازیکنای معترض بود که گل پیروزی ما را زد، و توفی اسکندری که نمایش درخشان داشت جز بازیکنای معترض بود. بازگشت اینا به تیم، حمایت تمام جانبه فدراسیون فوتبال عربستان از فوتبال افغانستان به خاطر کمپ‌های تمرینی، خریداری تکت‌ها و انگیزه و روحیه بسیار خوبی که برای تیم ملی دادن. ما دو هفته، سه هفته قبل از مسابقه تمرین داشتیم در کمپ عربستان، تمام مصارف ایران عربستان داد. بعد از اون ما باید کمپ ده روزه داشتیم در عربستان که تمام مصارف عربستان داد. در قدم بعدی فدراسیون فوتبال هم نقش بسیار کمرنگ داره در راستای ترتیب لیست بازیکن‌ها و ارسال اونا به UFC تکیتی، بالاخره یک سری کارهای اداری انجام داده. یعنی چهار فاکتور باعث شد که تیم ملی ما در واقع بتونه هند شکست بده. فراموش هم نکنیم که هند افت فنی داشته و هند سه مسابقه جام ملت‌های آسیا رو با شکست تمام کرده، در فیفا دی ها باخته، و تیم ما هر چقدر خوب بود هند هم از روزای خوب خودش فاصله گرفته بود.
بله، اما موضوع ای که چقدر امکان از این وجود داره که افغانستان بتونه به صورت مستقیم به جام ملت‌های فوتبال آسیا بعد از قطر صعود بکنه، چون فعلا هند فقط با تفاضل گل فعلا در جایگاه دوم جدول است بعد از قطر با 4 امتیاز. افغانستان هم 4 امتیاز داره ولی متاسفانه تفاضل گلش منفی 10 است. فکر نمی‌کنین که افغانستان بتونه کویت در بازی پیشرو یا ازش مساوی بگیره یا ببرش، چون در هر دو صورت شانس سود افغانستان خیلی زیاد خواهد شد به دور بعدی. البته به صورت مستقیم
شانسی که ما را همیاری میکنه و همراهی میکنه، مهمترینش هست مسئله که قطر هست. یعنی ما باید به پیروزی قطر در مقابل هندوستان حساب بکنیم. ساده ترین رایی است که ما باید امیدوار باشیم که هند قطعا نتیجه نگیره در دو بازی باقی مانده خودش، یعنی به قطر ببازه، چون تیم دوم فعلا هنده، چون جایگاه خوبی داره، هم امتیازش از کویت کده بالاتره و هم تفاضل گلش از ما کده بالاتره. هند یک فینال مقابل قطر داره، یک فینال مقابل کویت. ما باید در خوشبینانه ترین حالت بگیریم که قطر هند، اینه ببینید ساده ترین را اینه که هند نباید ببره. هند اگر ببره به ضرر ماست، اما کویت دست خود ماست. کویت اگر هند ببره هم ما مشکل نداریم، ما هم به قطر ببازیم بازم مشکل نداریم. در بازی آخر اگر ما کویت شکست بدیم ما کوالیفای میشیم به جام ملت ها، تیم دوم میشیم، اما مشروط بر این که این از این دو مسابقه خودش سربلند بیرون نیه، یعنی به قطر ببازه که در خوشبینانه ترین حالت قطر تیم پیروز میدان میشه. و بازی با کویت فکر میکنم سرنوشت سازترین بازی ما هست، یعنی ما روزی که ما با قطر بازی میکنیم روز 6 جون کویت و هند تاثیرگذاری کامل گروه رو مشخص میکنن و سرنوشت گروه رو معلوم میکنن. اگر هند کویت برد این وقت کار ما بسیار بسیار سخت میشه و در واقع میتونیم بگیم بیخی 80% ما شانس سود نداریم اگر هند کویت شکست بده.
بله، چون تفاضل گل ما بسیار ضعیف است و ما باید
تفاضل گلش خیلی بالاتره و ما اگر کویت بخی با ببریم بعید میدونم ما بتونیم اختلاف گلای خورده خود جبران بکنیم و ما تیم سوم بشیم.
ما باید حداقل 9 یا 10 گل به کویت بزنیم که محال است.
دقیقاً محال است. بله
بله. و اگر هند، خب هند اگر قطر را ازش ببازه یک نکته است که کلگی سرش حساب میکنه، ولی بازی هند
آقای شهرزاد بازی هند و قطر روز آخره، خب ما شما به 6 جون همه چیز معلوم میشه، یعنی روز 6 جون ما با قطر بازی میکنیم، در بدبینانه ترین حالت میگیریم ما هم به قطر میبازیم. خب حالا ما بیم رویایی فکر نکنیم دیگه، زور ما واقعا به قطر نمیرسه. بیم نگاه کنیم که ما با قطر میبازیم، اما بازی قطر یک بازی تدارکاتی خوب برای حفظ انسجام تیم برای بازی کویت. همون روزی که ما با قطر بازی داریم کویت و هند بازی میکنه، نتیجه همون مسابقه تکلیف گروه رو معلوم میکنه که چی میشه، چون قطر صعود کرده. هر نتیجه‌ای به غیر از برد هند مسابقه ما در مقابل کویت در آخر بازی روز 11 جون فینال نفسگیر صعود به دور بعدی مسابقات میکنه.
یک تئوری دیگه هم هست جناب مشروف که اگر ما با فرض مثال اگر هند با کویت مساوی کنه، هند 5 امتیازی خواهد شد و ما اگر با کویت هم مساوی بکنیم بازم ما صعود نمیکنیم چون تفاضل گل ما کمتر است.
نه ببینید، شما روزی که هند با کویت بازی میکنه ما با قطر بازی میکنیم، درسته؟ ما اون روز حساب نمیکنیم، ما آخرین بازی رو حساب میکنیم، چون آخرین بازی باز قطر و کویت هم با هم بازی داره. قطر رو ببخشین هند، ما روز آخر رو بعد حساب بکنیم. ما که با کویت بازی میکنیم خب هند و قطر هم بازی میکنن، صحیح؟ ما بعد به هر حال قطر و کویت ببریم، میخی قطر رو باخته میگیریم. و گفتم هند روز آخر اینه که تاله بعد ما شما اگه باشه که هند باز قطر رو ببره، نه؟ به هر صورت همین هند کویت نبره مهمترین مسئله است و ما کویت ببره، چون قطر رو خب میگم محتمل هست که بازی خود میبره. و همین دو حالت پیشبینی ما در واقع ظرفی فرضیه که ایجاد شده، عدم پیروزی هند در مقابل کویت، مساوی هم بشه گپی نیست، کویت هم ببره گپی نیست و ما کویت ببره، در این حالت ما مطمئنا تیم دوم میشیم و شانس ما وجود داره. و من فکر میکنم هر سه تیم به صورت یکسان شانس دارن، فقط یک تفاوتی که هست کویت هم بازی سخت خود مقابل قطر کرده و قطر در پیش نداره، اما ما هند قطر در پیش داره که بازم برای ما فرقی نمیکنه. ما فینال ما کویته، یک فینال ما کویت و هنده که انشالله هنده میبره، فینال بعدی ما دست خود ماست که کویت رو که بعد ببریم انشالله.
در مورد فوتسال هم میشه که صحبت کنیم. فوتسال ما بسیار خوب بود، ما استرالیا رو بردیم، استرالیا جز تیم پنجم آسیا است، ولی در برابر تیم سیوم آسیا که فعلا تایلند سیوم شده در رنکینگ بسیار خوب بودیم، خیلی خوب بازی کردیم، ولی یک پست شما را در سوشل میدیا دیدیم که دیر به حال آمدیم، دیر به هوش آمدیم. دیدگاهتان را کوتاه در مورد فوتسال افغانستان هم بگوین، پیش از این که جام ملت‌های فوتسال آسیا هم شروع شوه عمل کرده، فوتسالیست‌های افغانستان خیلی خوب بود در تورنمنت چهار جانبه.
ببینید تیم ملی فوتسال ما واقعا تیم خوبیه، قدرت داره، قبلا هم بارها در این مورد ما شما با هم گفت زدیم، استعدادهای خوب ما در بین مهاجرین به لطف حضور اینا، به لطف در واقع استعداد اینا، ما تیم ملی فوتسال خیلی خوبه داریم. از این نمیتونیم بگذاریم که این تیم حاصل تلاش، حاصل استعدادهای مهاجرین ماست، نه فوتسال افغانستان، و این تیم زیر بیرق ما داره میدرخشه، ما برایش افتخار میکنیم. چالش های وجود داره، مهمترین چالش حفظ نتیجه و حفظ پیروزی است که این چالش یک خالیگاه است در تیم ملی فوتسال که بارها در موردش صحبت شده و هنوزم دیده میشه. ما مالزی رو نیمه اول با اختلاف 3 گل میبریم، نیمه دوم بازی رو مساوی میکنیم. استرالیا رو در نیمه اول 4-1 شکست میدیم، در نیمه دوم بازی 4-4 میشه، در ثانیه آخر گل برده میزنیم. این چالش است که حفظ پیروزی برای ما یک مشکله و هنوز تیم ملی ما به اون پختگی لازم نرسیده که در مقابل تیم‌های خیلی قوی در واقع بتونه مبارزه جدی بکنه. امروز مقابل تایلند همون تیم بود، همون کیفیت بود، دور زمین استراحت کردیم، توان و زور ما نمیرسید. تایلند میزبانه، فوتسال خیلی خوبه، بازیکن سرعتی داره، در خانه بازی میکرد، واقعا زور ما نمیرسید برش. دوره گذشته چند ماه پیش ما با تایلند در یک تورنمنت 4 جانبه بازی کردیم، اونا بهتر از ما بازی کردن و ما رو به اختلاف 1-2 گل بردن. ولی اون چی میخوام اضافه بکنم، تیم ملی ما واقعا ظرفیتش داره. حالا نقدی که فعلا وارده دعوت نکردن 4 تا بازیکن خیلی خوبی هستش که در دور مقدماتی بهترین عملکرده داشتن و نبود، اینو واقعا احساس میشه. آقای مرتضایی از 4 تا بازیکن دعوت کرده که برای اولین بار اینا دارن تجربه میکنن تیم ملی را و هم در آستانه جام ملت‌های آسیا. این از لحاظ مدیریتی و فنی خیلی پربحثه. یعنی جام ملت‌های آسیا، جام جهانی، تورنمنتی نیست که ما بازیکن ببریم اونجا بسازیم، کی بره یاد بگیره، بره تجربه پیدا بکنه. در جام ملت‌های آسیا معمولا تیم‌ها به پختگی رسیدن با انسجام کامل میرن اونجا برای نمایش درخشان، برای کسب نتیجه، نه برای کسب تجربه. کسب تجربه رو ما باید بگذاریم در دوران مقدماتی، در دوران بازی‌های تدارکاتی. اما حسین موسوی دعوت نمیشه، غفار صادقی دعوت نمیشه، علی امیری دعوت نمیشه، 4 بازیکن امیدرضا حسینی دعوت نمیشه در لیگ عربستان. مربی میگه اینا رو ما دعوت کردیم نامدن. ولی ما با بازیکنان مکرر در تماسم، از شما خواهش میکنم آقای شهزاد که مدیر از طریق برنامه پرطرفدار خود پیگیری کنین، صدای بازیکنان رو برسانین که چرا دعوت نشدن. یک بازیکن در تیم ملی بازی میکنه، حق داره در یک باشگاه فوتبال کنه. اگه بازیکن باشگاه نراشته باشه خود انتخاب بشه که کلاب نداره. حالا که کلاب داره دعوت نمیشه. هیچ کلاب به بازیکن خود یک مدر اختیار تیم ملی قرار نمیده. در صورتی که لیگ میانمار خلاص شده، صمیمی بعد دعوت میشد، لیگ عربستان این چند روز دیگه خلاص میشه، میتونن تیکت نار بک کنن، مستقیم اونا رو بیارن به تایلند که برای بازی‌های جام ملت‌ها ما از موسوی استفاده کنیم. بازیکن آماده، بدن آماده، تمرین کرده، از کلاب خود میای به تیم ملی. با اون قدرم شایستگی وجود داره که زود با بازیکن‌ها مچ شه، سال‌های داره بازی می‌کنه با این بازیکن‌ها، ولی دعوت نمی‌شن. از نظر من بوی خصومت‌های شخصی و سلیقه‌های شخصی مطرح شده و وسط اومده در تیم ملی و این بسیار نگران کننده است و متاسفانه ما ضربهش میخوریم. مطمئن باشیم که با این تیم مقابل ایران کم میاریم، چون بازی اساس ما در گروه مقابل ایرانه. شدی بازیکن‌ها زیر تاثیر جام ملت‌ها بره. سعید مهدی نوروزی، اکبر کاظمی، مهران غلامی، رضا حسین‌پور بازیکن‌های خوبی هستند، اما 4 تا بازیکن دیگه واقعا تجربه ندارن و در جام ملت‌های آسیا تحلیل میرن. به نظر من چقدر خوبه که حداقل این مسئله رسانه‌ای بشه و موشکافی بشه که این بازیکن‌ها واقعا اگر مشکل داشتن نیامدن صحیح، اما واقعا اگر راهی وجود داره برای دعوت را، تیم واقعا برون نیاز داره به نظر من.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. مشوف عزیز،
سپاسگزارم از شما آقای شهزاد، از برنامه خوب شما. شخص شما کمیشه در راستای ورزش افغانستان صدای بسیار خوبی هستین و امیدوار هستم که برنامه ویسل همیشه داشته باشیم که پاسخگوی چالش ها و مشکلات ورزش افغانستان است. بسیار تشکر از شما.
سلامت باشین، وقتتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، به بخش دوم خوش آمدین. در این بخش مصاحبه داریم با واحد الله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در آلمان زندگی میکنه و اخیراً تانست که در سازمان اکتاگون که یکی از جمله سازمان‌های بسیار مطرح و مشهور اروپا است، حریف از جمهوری چک را حریفش برد و شکست داد و تانست که ریکارد خودش به 8 پیروزی برسانه. نژند پیش از این فقط 2 باخت داره و 7 پیروزی داشت که با این پیروزی تانست به 8مین پیروزیش برسه. نژند عزیز سلام، و گفتنی خودت به مردم چی است؟ بسیار زیاد از خودت در صفحات مجازی حمایت کردن و خودت زیاد مورد تقدیر و تشویق قرار دادن.
قلبا تشکری میکنم از خودت، حمایت های در پشت ما بود و از تمام مردم خود، از تمام دوستای خود تقریبا چند هزار نفر در این تالار آمده بود، به حدود 23-24 هزار نفر که تعداد زیاد وطندارای ما از شهر و از شهرهای اروپا جمع شده بودن آمده بودن و تشریف بود. قلبا تشکری میکنم با این پیروزی بزرگ که اولین دستاورد آمده همچی یک سازمانی بود، تبریکی میگم به تمام ملت خود و قلبا تشکری میکنم از تمام هوادارهای خود. انشاءالله که بتونم بازم به خیر میادین داخل شم، بازم دستاورد بگیرم. والا یک جایی هستم از پرس کنفرانس هم هست.
بسیار خوب، بسیار خوب.
من برای خودت زبیجان چون شخصی هستی که حمایت کردی و همیشه پشتیبانی از ما کردی، من میخوایم قدی خودت یک برنامه داشته باشم تا بینیندا ببینن و بالاخره همی راجی به فایت و راجی به تصمیم سازمان گپ میزن.
فقط یک کوتاه اگر بگویی که سازمان از فایت خودت بسیار به نظرم راضی به نظر می رسید، حمایت سازمان چطور؟
بله 100%. ما هم در پرس کنفرانس هایی که ما فایت دومی بودم در مسابقه، در این دوره که ما در این سازمان فایت میکنم، در عکس های مرا که پوست کرد سازمان و برنامه هایی که سازمان برای ما داشت، دید که وقتی بینیده ما زیاد است و تشویق برای ما زیاد است و در وجود ما یک چیز را دید، ما فایت ما را در بالا برد. تقریبا از نیمه مرکزی یک فایت من پایین بودم که خوشبختانه برای من یک کلون یک دستاورد شد و فعلا من منتظر هستم که این پرس کنفرانس ما بخیر خلاص شود که تا بتانم بخیر همین برنامه سازمان رو ببینیم که چی میشه. قرارداد برای من 100% که میتم و من با یکی از یک چهارمین نفر این سازمان در وزن خود مبارزه کنم و او رو پیروز شدم. دستاورد کانون است، تبریک میگم به ملت خود، به مردم خود، به تمام دوستای خود.
بسیار خوب، فقط پیام آخرتون بگو که دهی سازمان به خیر چی وقت سر کمربند مسابقه برگزار خواهد شد؟
خب شهزاد جان، دهی سازمان که ما راه پیدا کردیم و ای برای ما یک دستاورد کانون است، دوست زیادتر مردم ما وطن‌دارای ما دهی هستن که ما یوسی برم. ما میبینم که سازمان اوکتاگون یکی از بهترین سازمان ها در سطح اروپا است. خودتان شاهد هستیم، خودتان در برنامه‌شان ببینین، در سیستم از یار اکسای کنین، بسیار به یک سطح کلان، به فایترهای واقعیت فایترهای بسیار خوبی داره که من بتانم در اینمی سازمان ادامه بتم تا سر کمربند را پیدا کنم و از من که در فایترهای بسیار خوبی در این سازمان است که تا بتانم همین تجربات ما و همین تمرینات ما بالا برم تا بتانم به سر کمربند را بیافم. در اولین فایتم نمیتانم به سر کمربند را بیافم و رئیس سازمان و کسایی که در این رسی سازمان کار میکنن باید یا زبان آلمانی را بفهمی یا زبان انگلیسی را بفهمی و من این چانس برای من دادن که من بدون از این که کدام زبانی را میفهمم برای من چانس دادن که من در همچی یک سازمان فایت کنم و انشالله امید ما به خداوند است که خداوند ما را پیروز داشته باشم، حمایت ما کنه و کل چیز از جانب خداوند است دیگه. باش بخیر، انشاءالله پیش رفته میریم، توکل به خدا.
یک موضوعی که مبارزه خودت مردم دید و فکر میکنم یک قسمت صورتت خراشیده شده بود، آیا مشکل خود جدی نیست برای شما در مسابقه که داشتین؟ آیا کدام صدمه جدی خود برای شما وارد نشده؟ اگر در این مورد معلومات بتین، چون تعداد از مردم سوالات داشتن و خواستم ما در این برنامه از شما سوال کنم.
نه شکر، آسیب دیدگیم آسیبای کوچکی است که در مبارزات دیگه صورت میگیره. یک ذره لبم از پای من یک ذره عبور شده که در دفاع بلوکی که من میزدم دفاع که تعریفم و در اون دوم بود که یک ذره آسیب دیدم. انشالله کدام آسیب چیدیه ندیدیم دیگه، جور هستم. شکر، تبریک میگم به ملت خود. موبایلم هم شاید چارج خلاص کنم، انشالله که بتانم به فرصت همراهتان هم کلام شم.
اوکی اوکی، خوش باشین، با امید و موفقیت های بیشتر تار. انشالله که بخیر کمربند قهرمانی رو بگیری. خدا حافظتان، بخیر باشین.
جانم از شهزاد عزیز تشکر از حمایت های صفواتتان اصحی داشتیم، حمایت های تان دیدیم در مقابل همشی که در تمام همه فایترهای ما که مبارزه داشتن و فایت داشتن، حمایت خودتان در پشت ما بوده و قلبان از خودت هم تشکری میکنم.
سلامت باشین، وظیفه است. خداحافظ، بازم تبریک باشه بر شما و کل مردم افغانستان. خداحافظ.
سلام علیکم.
خداحافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
استفاده از مواد مخدر در میان ورزشکاران و جامعه به طور گسترده مشکل زا و خطرناک است و عوارض جانبی جدی برای سلامتی افراد دارد. در این برنامه به برخی از این خطرات و عوارض مواد مخدر اشاره میکنیم. آسیب به سلامتی فیزیکی یکی از موارد آن است که مصرف مواد مخدر میتواند به آسیب‌های جدی برای سلامتی فیزیکی منجر شود. از جمله آسیب به قلب و عروق، مشکلات تنفسی، ضعف عضلات و مشکلات گوارشی به صورت جدی دکتران توصیه کردند که از مواد مخدر و دوپینگ باید دوری صورت گیرد، زیرا خطر حتی مرگ را برای افراد خواهد داشت. در مورد دوم، این که مصرف مواد مخدر می تواند تاثیرات منفی جدی بر روان و رفتار افراد داشته باشد، از جمله افزایش خطر افسردگی، استراب، اختلالات خواب، تغییرات در حافظه و تمرکز و افزایش خطر افتادن در وضعیت خطرناک. این مسائل است که باید در مورد آن آگاهی دهی صورت گیرد تا مردم از مواد مخدر و دوپینگ فاصله بگیرند، زیرا به صورت خطر جدی افراد را تهدید می کند. مواد مخدر ممکن است به وابستگی فیزیکی و روانی منجر شود و باعث اعتیاد شود که این مسئله می تواند به مشکلات جدی در زندگی روزمره، ارتباط اجتماعی و کیفیت زندگی منجر شود. از جمله می توان اشاره کرد که برای ورزشکاران مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب کارایی و عملکرد ورزشی، افزایش خطرات زخمی شدن و از بین رفتن فرصت‌های حرفه‌ای دانست. پس لازم است تا همه از مواد مخدر و دوپینگ فاصله بگیرند. استفاده از این مواد زهری می‌تواند منجر به آسیب روابط خانوادگی، دوستانه و اجتماعی شود و باعث ایجاد تنش و اختلاف در ارتباطات اجتماعی نیز می‌گردد. همچنان برخی از مواد مخدر میتوانند خطرات جانبی خطرناکی داشته باشند، از جمله خطرات تجویزی ناشی از اضافه کردن مواد دیگر، خطرات مرتبط با مصرف مواد در محیط های ناامن و خطرات انتقال بیماری های به اشتراک گذاری سوزن و غیره. با توجه به این عوارض جدی، انتشار آگاهی و آموزش در باره خطرات مواد مخدر و پیامدهای آن برای سلامتی و رفاه جامعه بسیار مهم و حیاتی است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویصل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویصل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویصل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
نگارو